بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولین و الآخرین. بعضی از آیون فرمودن که راجع به خود عایشه هم چند کلمه ای را عرض بکنم. عایشه کسی است که سوره تحریم درباره عایشه و حفصه نازل شده که اینها هر دو نقشه کشیده بودند بر علیه پیغمبر اکرم و اذیت کردن رسول الله را و باعث این شد که حضرت تصمیم بگیرند که از اینها جدا بشن، یا جدا شدن شاید از حفصه. الان من بعید العهدم و این داستان را مفصلاً بنده در جلد چهارم کتاب تشهید المراجعات نوشتم. آیونی که مایلن به اونجا مراجعه کنن. داستان زینب بنت جحش را همین نوشتم که پیغمبر اکرم خواستگاری کردن این خانم را و عایشه با حفصه توطئه کردن. رفتن به او گفتن که توطئه کردن که پیغمبر اکرم به سراغ هر یک از این دو بیان، یعنی عایشه و حفصه، به حضرت بگویند که اینی لأجدو من که ریح مغافیر. مغافیر جمع مغفور. مغفور یک اصلاً که به اصطلاح به تعبیر ما بعضی از درخت ها میبینید که چیکه های ازش میشه، رطوبت هایی میاد، نمیدونم چی بگم به فارسی، شیره ها، شیره هایی بعضی از درخت ها داره. این شیره درختی است و بدبو هم هست. پیغمبر اکرم میرفتن و زینب بنت جحش از حضرت پذیرایی میکرده، عسل میداده به حضرت، شربت عسلی حضرت می‌خوردن اونجا، برای خاطر اینکه این خانم از چشم پیغمبر اکرم بیفته. بین خودشون عایشه و حفصه تبانی کردن که وقتی از اونجا حضرت آمدن به اتاق هر یک از اینها رفتن بگوید اینی لأجد منک ریح مغافیر، مثلا دهان شما بوی خوبی نمیده، مثلا ها به تعبیر ما، حتی یمتنع ان یمکث عند زینب و یشرب عندها عسلا. این در همه کتبشون موجوده، در همین داستان سوره تحریم در تفاسیر نگاه بکنید که یکی از علل این که حضرت از دست اینا ناراحت شدن همین بوده. در زمانی که پیغمبر اکرم خدیجه را از دست داده بودن، حضرت خدیجه سلام الله علیها را و عایشه که ازدواج کرده بودن، پیغمبر اکرم خیلی حضرت خدیجه را یاد می کردن. نوشتن که عایشه بعد می گشت و پیغمبر اکرم می گفت که ما اکثر ما تذکرها حمراء و شدر قد ابدلك الله عز وجل بها خیرا منها. چه خبره اینقدر یاد میکنی از خدیجه؟ بهتر از خدیجه را خدا به تو داده است. این در مسند احمد جلد 7 صفحه 170 نوشتن که حضرت عصبانی میشدن از این برخوردش و میگفتن که نخیر، ما ابدلنی الله خیرا منها. در یک داستان دیگری پیغمبر اکرم عایشه را فرستادن که خانومی را ببینه و حالا وصف اون خانوم را برای ایشون بیاد نقل بکنه. قصد ازدواج داشتن با اون خانوم. ارسلها لتقلع على امرأة من كلب، از یه قبیله ای، قد خطبها فقال لعایشه ما رأیتی، چگونه بود این خانوم؟ فقالت ما رأیت طائلا، چیز مهمی ندیدم، چیز ارزشی، ارزش مثلا مهم، چیز ارزنده ای مثلا به تعبیر ما نیست، چیز مهمی ارزشی نداره مثلا. فقال لها رسول الله لقد رأیتی طائلا، اونی که تو دیدی مثلا دارای صفاتی است که صفات چنین و چنان است. و حضرت شروع کردن اوصاف اون خانم را بیان کردن از حیث شکل و شمایلش. خجالت کشید عایشه، گفت یا رسول الله ما دونک سرون، نمیشه چیزی از شما مخفی کرد، نمیشه خلاف واقع را به شما گفت. دروغ گفت رسمن در حضور پیغمبر اکرم و حضرت به قول ما مستشو باز کردن. این در طبقات ابن سعد در جلد 8 صفحه 127، در کنز العمال هم نقل شده جلد 12 صفحه 188، در جای دیگر هم هست. نوشتن که گاهی افراد می آمدن پیش پیغمبر اکرم مطلب خصوصی داشتن، این می رفته استراق سهم می کرده عایشه، ازش می پرسیدم چرا این کار می کنی؟ عذرش این بوده که من فکر کردم این آقا راجع به یک خانمی داره برای حضرت صحبت می کنه، می خواد پیشنهاد کنه حضرت ازدواج کنه. از جمله عثمان بوده که آمده بوده پیش حضرت صحبتی میکرده. فظننتو انهو جاءهو فی امر النساء فحملتنی الغیرتو علا ان اصغیتو الی، حسد من باعث شد که برم استراق سم بکنم صحبت هاشون. این در مسند احمده جلد 7 صفحه 165. و قضایای از این قبیل متعدد فراوان که من در جلد 4 تشکیل المراجعات بیش از این مطالبی را نوشتم از مدارک خودشون، که نوشتن در یک مورد داد و فریاد میکرد سر پیغمبر اکرم و جسارت و توهین میکرد به حضرت که تصادفاً ابوبکر وارد شد. اونقدر این بددهنی و بدرفتاری با حضرت کرده بود که ابوبکر در حضور پیغمبر اکرم عایشه رو کتک زد. و نگاه بکنید، عرض کردم جلد 4 تشهید المراجعات، مواردی از این قبیل که خود پیغمبر اکرم را خیلی اذیت میکرده به انحاء اذیت ها. اما اذیت او نسبت به صدیقه طاهره و سید و امیر المؤمنین سلام الله علیه، این مطلب را من در اینجا نقل کردم که کسی آمد در حضور عایشه شروع کرد جسارت کردن به امیرالمؤمنین و به عمار. جاء رجل فوقع في علي وفي عمار رضي الله تعالى عنهما عند عائشة فقالت. حالا این باید مثلا باید برخورد کنه دیگه با این آدم، باید نهیش بکنه از این که جسارت میکنی. فقالت اما علی فلست قائلتا لك فيه شيئا. اما راجع به علی، نه من چیزی نمیگم، یعنی جنایه از این که مثلا هرچی بخوای بگی بگو. و اما عمار فإني سمعت رسول الله يقول لا يخير بين امرين الا اختار ارشدهما. اما راجع به عمار اینطور نگویی، گشتن به عمار. من شنیدم از پیغمبر اکرم که عمار کسی است که اگر مخیر شد بین این که این کار را انجام بدهد یا اون کار را، اون کار بهتر را اختیار می کند، اختیار ارشده هما. اما راجع به علی هرچی بخوای بگی بگو. این در باز در مسند احمد جلد 7 صفحه 163. این آدرس هایی که الان عرض می کنم از مسند احمد، این چاپ جدیده، چون اون چاپی که ما قبلا داشتیم از مسند احمد احادیث شماره گذاری نشده، در این چاپ جدید احادیث مسند احمد شماره گذاری شده. که این حدیث آخری که خوندم 24299 شمارش. و قضایای دیگری هم بنده در اینجا آوردم که برخوردهاش با امیرالمؤمنین، حتی حدیث هم جعل می‌کرده. از قول پیغمبر اکرم حدیث جعل می‌کرده برای خاطر اینکه بر علیه امیرالمؤمنین حرفی زده باشه یا به نفع مخالفین امیرالمؤمنین چیزی گفته باشه. این کتاب الرسائل العشر در بحث صلات ابوبکر نگاه بکنید. و دیگه قضایای دیگر تا مسئله جنگ جمل و امثال ذلك. و وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین رسید و خبردار شد از اینکه حضرت به شهادت رسیدند، عایشه جشن گرفت. این در مدارک موجوده. بله؟ بله، لعنت الله علیه. عرض کردم که این بحث تا اینجا، حالا این چند جمله را که بعض از آقایون خواستن راجع به عایشه صحبت بکنیم. اصل ما در اسانید حدیث صلات ابوبکر تمام شد. فصل سوم دقت در متن حدیث است و مدلول و مفاد حدیث صلات ابوبکر، که عرض کردم بعضی از عبارات را خوندم که به این داستان نماز ابوبکر استدلال می کنند برای خلافت ابوبکر، امامت ابوبکر. بعضی از عباراتشون رو خوندم، لکن اولین مطلبی که باید متعرض بشیم و بزرگان ما هم از قدیم این مطلب را متعرض شدن که علی فرض این که اولا ثابت شد که پیغمبر اکرم ابوبکر را برای نماز نفرستادن، خودش رفته، یا توطئه‌ای بوده، نقشه‌ای بوده که حضرت آمدند و او را از محراب به تعبیر ما کشیدند بیرون. حالا این باز تفصیل مطلب را و ادلش را عرض خواهم کرد. این بحث ما تمام نشده، اون بحث سندی بود فقط، ولی اصل قضیه را هنوز رسیدگی نکردیم. حالا علی فرض این که پیغمبر اکرم او را فرستاده باشند، آیا استدلال اشخاص مثل فخر رازی یا غیر فخر رازی از علماشون به این داستان برای خلافت ابوبکر این استدلال تمامه؟ علی فرض این که حضرت او را فرستاده باشند به جاشون نماز بخونه، هیچ ملازمه ای بین نماز خوندن به جای پیغمبر اکرم و خلیفه شدن امام و رهبر همه مسلمین شدن نیابتاً از طرف پیغمبر اکرم وجود نداره؟ یکی از شواهد اینه که پیغمبر اکرم حتی اون وقتی هم که حالشون خوب بوده، اون وقتی که هیچ کسالتی نداشتن، در حال سلامتشون افرادی را فرستادن به جاشون نماز بخونه خودشون، و هیچ کس ادعای خلافت برای اون افراد نکرده، به دلیل اینکه حضرت فرستادن که به جاشون فلانی نماز بخونه. مثلا شخصی بوده ابن مکتوم، این نابینا هم بوده از اصحاب پیغمبر اکرم، نوشتن که ان النبی صلی الله علیه و آله استخلف ابن مکتوم یا الناس و هو اعمى. خودشون استخلف اصلا، خود پیغمبر اکرم فرمودن که برو به جای من نماز بخون. این در سنن ابو داوود در جلد 1 صفحه 203 کتاب الصلاه باب امامت الاعمى. خود ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه میگوید فالاستخلاف فی الحیات نوع نیابت لابد منه لكل ولی امر وليس كل من يصلح للاستخلاف في الحياة على بعض الأمة يصلح أن يستخلف بعد الموت. اینطور نیست که هر کسی صلاحیت داشته باشه که پیغمبر اکرم او را بفرستن به جاشون نماز بخونه، او صلاحیت داره بر این که بعد از پیغمبر اکرم خلیفه بشه. خودش میگه فإن النبی استخلف فی حیاته غیر واحد، افراد متعددی رو ازت فرستادن به نماز به جاشون نماز خوندن اون اشخاص، از جمله ابن مکتوم رو خودش میگه و هو لا یصلح للخلافه بعد موته، و کذالک بشیر ابن عبد المنذر و غیره. پس هرگز ملازمه ای وجود ندارد بین نماز خوندن به جای پیغمبر اکرم در مسجد یکی از نمازهای یومیه را بخواند و یا نه حتی چند روز هم نماز بخواند، و بین اینکه این آدم بعد از پیغمبر اکرم ادعای خلافت بکنه. بلکه خودشون نوشتن که دروغ قطعا دروغه، ولیکن نوشتن ما جدلا نقل بکنیم این مطلب را، نوشتن که پیغمبر اکرم خودشون پشت سر عبدالرحمن ابن عوف نماز خوندن، عبدالرحمن ابن عوف را فرستادن به جاشون نماز بخونه و خودشون هم بهش اقتدا کردن. قطعا دروغه، اما ما نقل میکنیم این مطلب را برای چی؟ برای اینکه اگر بنابود امامت به جای پیغمبر اکرم دلیل خلافت باشه، خب حضرت پشت سرش هم نماز خوندن. این علی فرض این که پیغمبر اکرم ابو بکر را خودشون فرستاده باشن به نماز، اما ما وجوه عدیده ای داریم برای این که پیغمبر اکرم این کار را نکرده اند و نماز خوندن ابو بکر به جای پیغمبر اکرم به امر رسول الله نبوده. حالا به قطع نظر از مناقشات سندی که کردیم، حالا در خود داستان، اولا ابو بکر در جیش اصابه بوده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در اواخر ایام حیاتشون تصمیم گرفتن که لشکری را بفرستند برای عرض کنم به خدمتتون که بلادی که الان بلاد فلسطینه، به این قسمت ها، همون جایی که زید بن حارثه و جعفر بن ابی طالب سلام الله علیه اون و اون سومی کی بود که بزرگان لشکر اسلام بودن به نوبت که هر سشون هم شهید شدن در مؤته، بنا شد که حضرت لشکری را که در رأس اون لشکر اسامه پسر زید بن حارثه بوده بفرستن به همون منطقه و مرتبا تأکید میکردن که انفذوا جیش اسامه. خود جیش اسامه در ایام آخر حیات پیغمبر اکرم یک تحقیقی لازم داره و شده، نه اینکه نشده، اما آیونی که اهل تحقیقن درست این داستان را بررسی کنن ببینن چی بوده و برای چی بوده و کیا بودن در این لشکر، که خودش یک بحثی میشه، یک بحث تحقیقی میشود و یک مقاله خوبی، بلکه یک کتابی میشه این داستان. کسانی از بزرگان صحابه در اون تاریخ مخالفت کردند. یکی از بهانه هاشون هم این بود که این اسامه جوانه، اسامه حدوداً 20 سالش بوده، حالا یه خورده کمتره یه خورده بیشتر، آیون بهشون برخورده که زیر پرچم اسامه و به رهبری او حرکت بکنن، یعنی اونا سرباز این فرمانده باشن. آمدن پیش پیغمبر اکرم اعتراض کردن، حضرت فرمودن نخیر، انفذوا جیش اسامه، شما همه تون مکلفید که با اسامه بروید، و حتی به دست مبارک خودشون پرچم را دادن دستش، ظاهرا اینطور که در ذهنمه امامه‌ای پیچیدن سر اسامه با یک تشریفاتی، و چون حضرت می دانستن که اینها دارن عرض کنم که کوتاهی می کنن در اطاعت این امر، تا آخرین لحظه هی می فرمودن انفذوا جیش اسامه، انفذوا جیش اسامه، بروید اطاعت کنید دستور مرا، تا به جایی که در بعضی از مدارک نوشتن که حضرت فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. خب این قضیه جیش اسامه معروفه، کسی نمیتونه منکر بشه. کلام در اینه که ابو بکر هم جز به کسانی بوده که حضرت مأموریت دادن که با اسامه برود، و تا آخر لحظه هم فرمودن انفذوا جیش اسامه. این چگونه جمع میشه با این که پیغمبر اکرم به ابو بکر بگن که با اسامه برو، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، در این حال خود پیغمبر اکرم بگن بگید ابو بکر به جای من نماز بخونه؟ و این شده یک عویصه برای آیون، یعنی علمای اهل سنت. اگر بپذیرن که ابوبکر در جیش اسامه بوده، پس از همه این احادیث باید صرف نظر کنن، دست بردارن. و این احادیث هم در بخاری و مسلم و مسند احمد و همه صحاح سته است و از ادله خلافت ابوبکر میخوان قرار بدن این قضیه را، چگونه دست بردارن؟ اگر بخوان بگن که ابوبکر در جیش اسامه نبوده، اونم دروغه. ابن تیمیه آمده گفته که نخیر، بیش از یک جا از کتاب منهاج السنه میگوید وجود ابوبکر در جیش اسامه صحت نداره. خب اگه واقعا صحت نداشته باشه، پس این تعارض منتفی میشه. ولیکن ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری این عبارت چه میخونم: باب بعث النبی اسامة بن زید فی مرض الذی توفی فیه. تحت این باب اصلا بابیست نوشته کان تجهیز اسامة یوم السبت. اسامة را روز شنبه مأموریت دادن، پیغمبر اکرم مجهزش کردن، مهیاش کردن برای حرکت. کان تجهیز اسامه یوم السبت قبل موت النبی صلی الله علیه و آله به یومین، چون روز دوشنبه وفات پیغمبر اکرم بوده، این معروفه. فبدا برسول الله و دعوه فی اليوم الثالث فعقد لواء لاسامه لواء بيده. لواء اسامه را حضرت به دست خودشون درست کردن، دادن دست. فعقده اسامه فدفعه الى بریده. پرچم را از دست حضرت گرفت و داد دست بریده و رفت و در خارج شهر مدینه اونجا مستقر شد تا همه ملحق بشن لشکر حرکت کنه. و کان، دقت کنید، و کان ممن ندب مع اسامه، کسانی که مأموریت پیدا کردن با اسامه حرکت کنن، کبار المهاجرین و الانصار، کبار المهاجرین و الانصار مأموریت پیدا کردن که با اسامه حرکت کنه. منهم ابوبکر و عمر و ابو عبیده و سعد و سعید و قتادة بن النعمان و سلمة بن اسلم. دقت میکنیم. فتکلم فی ذلک قوم، بعضی آمدن اعتراض کردن، قر زدن به تعبیر ما که این چه کاری است. ثم اشتد برسول الله وجعه فقال انفذوا جيش اسامه. با اینکه حالشون شدت کرده بود، وقد روی ذلك این وضعیت، این جیش و اینکه ابوبکر در جیش بوده، کی روایت کرده؟ واقدی، ابن سعد، ابن اسحاق، ابن الجوزی، ابن عساکر، خود ابن حجر، همه این ها مقرن که ابوبکر هم بوده در جیش. کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 8 صفحه 192. پس ابوبکر به امر پیغمبر اکرم نرفته به نماز. ابوبکر مأمور بوده که خارج شهر وایسه تا لشکر جمع بشن حرکت کنن. علاوه بر این که اگر یادتون باشه در احادیثی که خوندیم در سنن ابو داوود بود که وکان ابوبکر غائبا، ابوبکر در مدینه نبود. عمر عبدالله ابن زمعه به عمر گفت که بیا برو نماز. در قسمی از این احادیث ما خوندیم که ابوبکر غائب بوده، فارسلنا الی ابوبکر، فرستادیم بهش آمد. پس پیغمبر اکرمی که تا آخرین لحظه ای فرمودن انفرو جیش اسامه، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، ابوبکر هم تو که جیش اسامه بوده. پس احادیث صلات ابوبکر که به امر پیغمبر اکرم باشد رفتن او به نماز دروغه. این یک وجه. وجه دوم این است که نوشتن پیغمبر اکرم تا وقتی می توانستند به هر نحوی که بوده خودشون شخصا برای نماز تشریف می آوردن. و این مواردی را که کسی را فرستادن به جاشون نماز بخونه، مواردی بوده که حضرت از مدینه خارج شدن، جنگی بوده، غزوه‌ای بوده. و الا تا وقتی خودشون در مدینه بودن تا آخرین ایامشون، تا اون آخرین حدی که می توانستن به نماز بیاین خودشون می آمدن. لذا ملاحظه کردید که حتی این نماز آخر را خودشون آمدن و حتی نوشتن که نشسته نماز را خوندن و مردم اقتدا کردن به حضرت، یا به قول خودشون اقتدا کردن به ابوبکر، ابوبکر اقتدا کرده بود به حضرت. که خوندیم احمد بن حنبل از عایشه روایت کرد که ان رسول الله صلی فی مرضی و هو جالس فصلی و خلفه قوم قیاما. خود این که با این که حالشون خراب بوده به تعبیر ما، خود این که بلال هی می آمده خبر می داده که آقا نماز تشریف نمیارید، آقا نماز تشریف. اون وقت حضرت دستور دادن که برای من آب بگذارید، شستشو کنن، وضو بگیرن. اغمیه علیه، این داله بر اینه که خودشون مقید بودن که خودشون برن به نماز. وجه دیگر این که خوندیم در روایات که پیغمبر اکرم های امیر المومنین صدا می زدن، بگید علی بیاد، بگید برادرم بیاد، بگید حبیبم بیاد. الفاظ احادیث مختلفه و اینا دیگران رو صدا می زدن. تا اون وقتی که حضرت حالشون شدت پیدا کرد، من نوشتم قالت بلال یا رسول الله به ابی انت و امی من یصلی بالناس. حالا که نمیتونید بیایید، حضرت فرمودن ابعثوا الی علی فدعوه. و وقتی اینا گفتن آقا بفرستیم رسول، بفرستیم ابوبکر بیاد، و قالت عایشه لو بعثت الی ابی بکر، قالت حفصه لو بعثت الى عمر. و بقیه اینا فرستادن پیه باباشون. وقتی آمدن اونها حضور پیدا کردن، حضرت تا چشمشون بر اینها افتاد سرشون انداختن پایین، ولی علی را صدا نزدن. فقال رسول الله انصرفو، به اینا گفت پاشید برید، فا انتفلی حاجتون ابعث الیکم فانصرفوا. این در تاریخ طبریه جلد 2 صفحه 439 این چاپی که ما نقل کردیم در اینجا. از جمله وجوه دیگر اینه که اون وقتی که پیغمبر اکرم نتوانستن دیگه به نماز تشریف ببرن،
شخص معینی را بنابر روایات خودشون شخص معینی را نفرمودن. فلیصلی بالناس احدهم، نگفتن ابوبکر صدا بزنی. لما استعز برسول الله و انا عنده فی نفر من المسلمین، اون وقتی که حالشون خیلی شدید شده بود، دعاه بلال الى الصلاه فقال مرو من یصلی بالناس. این در ابو داووده. در طبقات ابن سعد میگوید آمدم به خدمت حضرت، رسیدم فی مرضه الذی توفی فی، فجاءه بلال یؤذنه بالصلاه فقال لی رسول الله مر الناس فلیصلوا. اونایی که باقی موندن که مأموریت نداشتن برن به جبهه جنگ با اسامه، نمازشون رو بخونن. اینم در طبقات ابن سعد. و کان ابوبکر غائبا تا آخر قضیه که در طبقات الکبرى جلد 2 صفحه 170. از جمله وجوه دیگر که میتونیم استفاده کنیم بر این که ابوبکر و پیغمبر اکرم نفرستادن به نماز، اگر واقعا پیغمبر اکرم ابوبکر را فرستاده باشند به نماز و مشخصا فرموده باشند ابوبکر نماز بخواند، به چه مناسبت ابوبکر باید عمر را مقدم بداره؟ اون دین در احادیث. و اینجا آقایون گیر کردن. اگر راست باشه که ابوبکر را حضرت مشخص دادن فرمودن تو برو، او عمر را به جای خودش بخواد بفرسته به محراب، این خلاف امر رسول الله. و آقایون گیر کردن که چگونه حل کنن قضیه را. نگاه کنید فتح الباری جلد 2 صفحه 195، الکواکب الدراری جلد 5 صفحه 70، میگن این از باب تواضع بوده. ابوبکر تواضع کرده، عمر را گفته برو به جای من نماز بخون. یا در شرح مسلم نووی میگوید به این که من ابوبکر گفته که من حالم به هم میخوره برم وایسم نماز بخونم جای پیغمبر اکرم، منقلب میشم به تعبیر ما. و خشیه ان لا یسمع الناس، لذا به عمر گفت برو به جاش نماز بخون. ابن حجر احتمال دیگری میده، میگه ان یکون فهم من الامامت الصغرا الامامت العظما. خوب دقت کنید، این که ابوبکر را پیغمبر اکرم امر کردن برو به جای من نماز بخون، پس ابوبکر از امر پیغمبر اکرم فهمید که پیغمبر اکرم میخوان مسئولیت خلافت بعد از خودشون را بر عهده ابوبکر بگذارن. این چیز سنگینی است، مسئولیت بزرگی، لذا خاص از عهده این، میدونست که از عهده مسئولیت بر نمیاد، خاص عمر را بفرسته. این عبارت رو بخونم، ان یکون فهم کی ابوبکر من الامامت الصغرا، که نماز بخونه جای حضرت، فهم چی را؟ الامامت العظما را. و علم ما فی تحملها من الخطر، مسئولیت سنگینیه. و علم قوت عمر علا داله، و میدونست که عمر میتونه این مسئولیت رو تحمل بکنه. فختاره او، اعتماد فرمودی. لذا در شرح کرمانی بر صحیح بخاری که از شروح معروف است میگه فا این قلت کیف جازل صدیق مخالفت و امر رسول و نصب الغیر للامامه
کیف
جاز الصدیق. اگر پیغمبر اکرم امر کردن او را که برود جای حضرت نماز بخونه، کیف جاز مخالفت امر؟ قلتو که انه فهمه ان الامر لیس للایجاب او انه قاله للحضر المذکور و هو انه رجل رقیق کثیر البکا و قد تأوله بعضهم بانه قال تواضعا. از باب تواضع به عمر گفت به جای من برو نماز بخون. از باب تواضع از امامت عظما دست بردار. خب حالا وجه دیگر، سلمنا که پیغمبر اکرم ابوبکر را فرستادن. خب این چه وضعی بود؟ ابوبکر را فرستادن رفت وایساد به نماز دیگه. شمایی که حال نداشتید به نماز بروید، ابوبکر را فرستادید. آخه با این وضعیت که تصورشو بکنیم، یک نفر از این طرف حضرت را زیر بغل بگیره، یک نفرم از این طرف، و پاهاشونم به زمین کشون کشون بگن منو ببرید به محراب. تصورشو بکنید، پیغمبر اکرم کسی را بفرستن به جاشون نماز بکنه، به دلیل اینکه نمیتونن برن، حالشون مساعد نیست. او مشغول نماز شد. حالا دو نفر را صدا بزنن، یکی طرف راستشونو بگیره زیر بغلشون، یکی هم کمک کنه از طرف چپ، و پاهاشونم به زمین بکشه کشون کشون خودشونو برسونن به محراب. این یعنی چی؟ در همه احادیثشون موجوده. در عین اینکه میگن ابوبکر را فرستادن، در این حال تو همون حدیث میگن ایشون آمدن به نماز با این حال. این چه کاریه که این مطلب را به تفصیل انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.